بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بعدی بعد از خیال، این فصلی تحت عنوان عدد مطرح فرمودن، یعنی عده هایی که زن باید عده نگه داره، درباره عده بحثه. یه بحث لغوی مختصری دارن که عده جمع عدد هست و مثلا عدتون من الاصحاب، عدتون من الرجال، عدتون من النساء، یعنی یه جمعی. به این مناسبت مثلا در باره زن همچون ایامی رو باید در حقیقت ملاحظه کنه و یه وظایفی در اون ایام براش هست. به این مناسبت مثلا به عده زن هم عده گفته میشه. در هر صورت یک بحث لغوی مختصری در خود کلمه عده دارن و معلوم هم هست که ریشه لغت از همون عدد گرفته شده، عده یا عدو و یا عدو و عدتن مصدر در حقیقت هست. مسئله فقهیشون اینه که لا عدت لمن لم یدخل بها، اگر مدخول به ها نباشه عده نداره، و وقتی طلاق داد از همون حین طلاق لحظه بعدش میتونه بره ازدواج بکنه. و متن آیه شریفه هم همین مسئله هست که در حقیقت حکم معین میکنه، گرچه تکی از آیه رو آوردن، ولی مجموعه آیه یا ایها الذین آمنو، چون این اختلاف تعبیر در کتاب هست، یا ایها الذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتم و ان طلقتم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها. خب خیلی صریح آیه شریفه حکم مسئله رو روشن کرده که اگر نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی هیچ بالاخره عقد نکاحی و زوجیتی محقق شده و بعد طلاق محقق شده قبل از اینکه تمسوهن نباشه، حالا به تعبیر ایشون یعنی به تعبیر شهید، یکی از صنایع قرآن کریم یا یکی از لطائف قرآن کریم این است که در جاهایی که مطالب قبیح و ذکری وجود داره با کنایه و اشاره به اونها ذکر میشه. اینجا هم وقتی فرموده است که من قبلا تمسوهن، نه این مس در اینجا مقصود همون مسئله دخول و مباشرت در حد انزال هست. و به همین مناسبت دیگه وارد بحث معنی دخول میشن و به دقت فروع مسئله رو بررسی میکنن که دخول فقهی در اینجا که ملاک عده گرفتن زن میشه و میگه اگر دخول نباشد عده نیست و اگر طبعا دخول باشد عده هست، دخول چیه؟ اونجا خوب ذکر کردن برای افراد سالم معلوم هست که التقاء الختانین این منشأ وجوب غسل و در حقیقت وجوب اگر طلاق باشه وجوب عده و صدق به اصطلاح وجوب سه تا واجب به قول خودشون با التقاء ختانه محقق میشه. وجوب مهر یعنی استقرار مهر که قبلا هم بحث کردیم که اگر در عهد مهری ذکر شده باشه اون مهر المسما تستقر رو به دخول، یعنی اولا که ذکر میشد در عهد یتملک و زوج متزلزلن ولی یستقر رو به دخول. اینجا هم میگن که با دخول سه تا واجب محقق میشه، یکی مسئله وجوب ادای مهر، یکی وجوب غسل، یکی هم وجوب عده در صورت تحقق طلاق. خب این یک مطلب که برای افراد سالم خب خیلی بحثی نیست، اما افراد ناسالم چند جور فرض میکنن که در اونجا ممکن است حملی محقق بشه و طرف هم ناسالمه. حالا این عدم سلامت یا در آلت رجولیت یا در انثیین هست و در هر صورت امکان این که حمل محقق بشود وجود داره، به خصوص در سلامت انثیین، مگر اینکه به اصطلاح آلت رجولیت سلامت داره ولی انثیین مقطوع اصلا. در یه زمانی هم معمول بوده است افرادی را جوری میکردن که از بین میبردن با مسح با کوبیدن و از بین بردن برای خانه های چه میدونم ملوک و اشراف و اینا افرادی را این کار رو میکردن. حالا خلاف شرح هست مفاق شرح هست یه بحث جداییست. حالا اگر یکی از اون افرادی هست که اون سیعین رو به طور کلی از بین بردند، ولی مثلا در خانواده های پادشاهان قاصب سابق این بحث یعنی این رسم وجود داشته، حالا اگر یه فرد چنینی با یک زنی ارتباط داشت که در حقیقت اطمینان به عدم پیدایش حمل یا عدم نزول ما وجود داره، اینجا یک مسئله است. مسئله دیگه سلامت انثیینه و در حقیقت بیماری آلت ذکوریت. میگن در همه این صور تا جایی که احتمال جذب الماء وجود داره یا احتمال حمل وجود داره باید عده نگه داشت، یعنی اگر بعد طلاقش داد باید عده نگه داشت ولو دخول صدق نکرده و علم یدخل بها. پس این قاعده کلی که می فرمایید که لا عدت لمن لم یدخل بها که مفهوم مقابلش این میشه که فمن دخل بها به اصطلاح لها عدتون و باید عده نگه داره، این دخل به ها در افراد عادی معمولی روشنه و خلاصه دنبال مسئله حکمت قضیه هستن. با بعضی دوستانم اینجا صحبت شد حکمت و علت اینا دوتا هستن. از همینجا دقت کنیم ببینیم در مدارکی که ذکر میشه هیچ کجا علیتی ذکر شده یا نه. هیچ کجا علیت ذکر نشده، حکمت ذکر شده، یعنی حکمت این که باید عده نگه دارن حمله و در حقیقت حفظ سلامت ولد و حفظ انتصاب ولد لل و اصطلاح مباشر. حالا اون مباشر دخل به ها اولم یدخل به ها. و یا این که جدایی این زن و شوهر هم از هم کانا به طلاق، کانا به فسخ، کانا بل بخشش مدت باقی مونده در عقد موقت به هر دلیلی میخواد باشه، اگر جدا شد زنی از شوهر و لم یدخل به ها قطعا به هیچ وجه، اینجا لا عدت لها و از مسلمات هست که حالا معطوف بهشم بعد عرض میکنم. اما لو دخل به ها که دخول طبیعی که انزال الماء داره تکون لها عده، لما این که در برخی روایات اومده که العدت للماء، یعنی عده به خاطر همون نزول ما هست که منشأ ولد هست تقریبا، نه تقریبا تحقیقا در متن روایات. بذاریم خود بریم جلو، عجله نکنیم، من خدمتتون هستم، عجله نکنیم. عرض کنم که دخول متعارف که در حقیقت نزول ما، انزال ما همراهش باشه، اون دخول عرض کنم که عده داره و باید عده نگه داره. بله، لا عدت لمن لم یدخل بها، اما اگر متوفا عنها باشه اونجا دیگه عده هست. به عبارت دیگر دو جور عده داریم، یک عده مال مباشرت، یک عده مال وفات. عده در مباشرت اونجا میگیم که اگر طلاق داد و زن شوهر هستن، اگر دخول باشه و نزول انزال ما باشه عده هست، اگر دخول نباشه به اصطلاح عده نیست. اما اگر وفات باشه، عده وفات دیگه متن آیه شریفه هست که زن باید بعد از فوت شوهرش عده نگه داره 4 ماه و 10 روزه، که در آیه است که حالا آیه شاید من یادداشت نکردم، عرض کنم که متن قرآن کریم هست، در اون اینجا استثناء شده. اینم یک بحثی است که به اصطلاح به دنبال کلمه عده، کلمه دخول رو معنا میکنن. ولی علت یعنی حکمت مسئله را هم همین مسئله به اصطلاح انزال ما و تحقق ولد هست. یک دلیل بر مسئله غیر از آیه شریفه که خوندم که صریحا میفرماید که ثم طلبتموهن من قبل ان تمسوهن فلا عدت علیهن من عدت تعتدونها، طرف نقل رو میگه، ولی در طرف اثبات که از مفهوم روایت استفاده میشه روایاتی در باب هست. در باب عرض کنم که اول از عدد صحیحه ای داریم، حالا چون حداقل یکیش رو من سندش رو به خاطر صحیحه بودنش ذکر کردم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن الاعلا عن محمد ابن مسلم عن اهلهما علیهم السلام قال العدتو من الماء. این جمله در دو تا روایت اومده که العدتو من الماء، این العدتو من الماء سبب میشه که اون دخول رو فروزیش را که ممکن است به اصطلاح انزال ما باشه ولی دخول متعارف نباشه معنا بکنن، که خب دیر کمی توضیح داده شد. در روایت دیگری داره که عرض کنم که باز این روایت همان احده مال مسلم هست، از احد از صادقین یا باقرین یا یکی از این دو امام بزرگوار نقل شده که فر رجل صاحب جواهر تمام این روایات باب رو به مناسبت ذکر کردن، شرایع فقط مطلب روایات رو فرموده است و روایتی رو ذکر نکرده. حالا شما، من و شما باید به وسائل مراجعه کنیم، البته بهتر از تا به خود جواهر نگاه کنیم، چون جواهرم در نقل بالاخره نقل کردن، ولی خب نقل روایی به استرات کتب فقهی گاهی کلمه کم و زیاد میشه که در مفاهیمم تأثیر داره. حالا من البته اینا از وسائل نقل کردم. در روایت بعدی داره که فر رجل تزوج به امرأة بکرن ثم طلقها قبل ان يدخل بها 3 طلقات کل شهر تطلیقتن. زنی رو گرفته، باکره بوده، ولی طلاقش داده بدون اینکه مباشرت داشته باشه و در حقیقت 3 تا طلاق هم داده و در حقیقت فاصله هم به اصطلاح رعایت کرده، در هر ماهی 1 طلاق داده بدون اینکه مباشرتی هم داشته باشه، یعنی اون شرط طهارت رعایت نکرده، چون جنابتی نبوده که بخواد اون طهارت را، یا حملی نبوده یا مباشرتی نبوده که بخواد رعایت بکنه. اما حالا سوالش اینه، رجلون تزوج به امرأة بکرن ثم طلقها قبل ان يدخل بها ثلاث تطلیقات کل شهر تطلیقه، قال حضرت فرمودن که بانت منه فی تطلیقت الاولا، از همون اولی که یک طلاق رو گفت این جدایی محقق میشه. و اثنتان فضلون، اون دوتا طلاق بعدی بی خود خاصیتی نداشته، دلیل نداشته که اون طلاق بده. فضلون و هو خاطبون یتزوجها متا شاعت و شاعه، یعنی با اینا از هم جدا شدن با همون طلاق اولی و کاملا بینونت محقق شده. هیه املک به نفسه ها و هوه خاطبون من الخطاب، لذا و هوه خاطبون انشاعت و شاعت به نهر جدید، یعنی در این موردی که شما سوال کردی خود به خود، چون اون عقد قبلی رو طلاق گفته، اگر یک مهر در اون عقد قبلی بوده باید با مهر جدید باشه، چون با طلاق اون عقد به اصطلاح پایان یافت، ولو مهر المسمایی داشته. حالا که مجددا به اصطلاح با هم ازدواج میکنن به مهر جدید
بیلا لهو، یعنی سه طلاقه نمیشه دیگه که حرام بشه. بله
بله،
یعنی سه طلاقه نمیشه که حرام بشه. بله
مانت منو، با طلاق اولی از زن شوهری جدا شدن دیگه، بعد اون یه زن غریبه است، اونم یه مرد غریبه است، اگه خواستن ازدواج بکنن باید عقد اول عقد جدید باشه و مهر جدید هم باشه. عقد اولی تمام شد به خاطر طلاق، درسته که مباشرت نکرده ولی یک عقدی خونده، بکرم بوده ولی تماسی نداشته، چون دخول نداشته و تماسی نداشته، وقتی طلاق گفته اون زن غریبه است و مردم غریبه است، از همون ساعت بعدش زنه میتونه بره بره که دیگه شوهر کنه، مردم میتونه بره یه زن دیگه بگیره. اگر هم خواستن با هم دوباره ازدواج کنن باید، یعنی به اصطلاح با هم زن شوهر بشن، باید عقد جدید باشه و در عقد جدید خود به خود مهر جدیدم باید باشه، اون مهر مسمای قبلی که هم لمیتون حساب میشه. ولی دو حضرت فرمودن به مهر جدید.
بذار
سوالش رو باید تموم بشه.
سوالشون
این است که سه تا طلاق داده اونا فایده نداره، یعنی حضرت فرمودن و اسنان فضلون، چرا اون خیال میکرده که اگر سه تا طلاق در 3 ماه بده میشه محرم ابدی و خیال و حالی که اصل تماس هم وجود نداشته سائل خیال میکرده، لذا حضرت فرمودن که بانت منه فی تطلیقت الاولا و اسنتان فضلون، همون طلاق اولی که داد چون لم یدخل بها بوده دیگه، این دلالت میکنه بر همین بحث مورد بحث ایشون که من لم یدخل بها ادنه نداره. من آجا
سه طلاقه رو در یک مجلس انجام داده، این سوالش
نه، در سوالش میگه فی کل شهره، فی کل شهره، عبارت این بود ان الرجل تزوج به امرأة بکرن ثم طلقها قبل ان يدخل بها ثلاث تطلیقات کل شهر تطلیقتن، دیگه حالا این سوال دیگه، این در ذهن سائل خیال میکرده که اینم مثل سه طلاقای رسمی. فاطمه روایت هم ببینیم، قال الله ثلاثت اشهر، عذر میخوام، قیل له، سوال بعد از اینکه حضرت فرمودن که اون دو با طلاق اول جدا میشن و دو تا طلاق دومی بیهوده است، فایده نداشته و بی خودی بوده، قیل له فله ان یراجعها اذا طلقها تطلیقتن قبل ان تمضی ثلاثه اشهر، بازم هنوز ذهنش پاک نشده بوده، با اینکه این اصلا تماسی با هم نداشتن که.
درست، ولی
حالا لذا دوباره سوال میکنه.
اگر عقد نکرده بود دیگه در ماه دوم طلاق چه معنی داشته؟
نه همین دیگه، عقد دومی نیست. حضرت میفرمایند اگر خواست با عقد دوم مهر جدیدی باید باشد. جواب حضرت بود که اولا اون طلاق اولی کارسازه، دوتا طلاق بعدی هم بی خودیه، اگرم خواستن ازدواج بکنن باید دو مهر جدید باشه. این تموم شد، یعنی جواب سوال طرف را دادن تموم. بعد دوباره سوال میکنه، این طرف یه مقداری یه چیزای شنیده است که از سه طلاقه و سه طلاقه در یه جلسه دو طلاقه و اینا، از حضرت دوباره سوال میکنه.
بعدی هم بوده که تو ذهنش چیزی بوده میپرسه،
تو ذهنش این بوده که لهوان یرجع لها، قبل از اینکه سه ماه بگذره خیال میکرده از هر طلاقی رجوع اگر خواست بکنه باید حداقل سه ماه عده نگه داره. خب اینجا چون مباشرت نبوده اصلا عده نداره. قیل لهو فلهو ان یراجعها، من روایت میخونم، قیل لهو فلهو ان یراجعها اذا طلقها تطلیقتن قبلا تمضیه ثلاثه اشهر. ذهنش هنوز مشغول به همون بحث دیگری است. قال الله انما کان یکون له ان یراجعها لو کان دخل بها. حضرت براش توضیح دادن که خودت اول گفتی که لم یدخل بها، این سه ماه موعد نگه داشتن له ان یراجعها لو کان دخل بها اولا. بله، فاما قبلا ان یدخل بها فلا رجعت له علیها قد بانت منه ساعت تطلیقها. این هم روایت دومیست که متن عرض کنم که وسائل شیعه.
آقا یعنی یک طلاق را سه بار طلاق داده، یک عقد را سه بار طلاق داده، این چه فرمود چه فرمودی؟
یعنی همین مسئله که تو رساله های عملیه همه فقها نوشتن که اگه مردی زنی گرفت و طلاقت و تماس نگرفت و طلاق داد تموم شد، نه شوهرشون تموم شد. همین مسئله که تو همه رساله های فارسی هم نوشته. اگر هم دوباره خواستن اینا و دوباره خواستن با هم ازدواج کنن و تو عقد قبلی مهری ذکر شده بوده، اون طلاق که داده شد اون عقد که هم نمیکن دوباره میخوان ذکر کنن، یا مهر ذکر میکنن یا ذکر نمیکنن. اگر ذکر کنن مهر جدید میخواد، اگر هم ذکر نکنن عقدشون صحیحه و اگر بعدش دخول انجام گرفت میشه
به اسلام. این شخص دوباره عرض کرده طلاق داده، عرض کرده طلاق داده، یک عقد رو
یه عقدی دوباره طلاق نمیخواد.
مگه مفتن گوش نکردی؟ حتی دوباره میخونم براتون. رجلون تزوج به امرأت بکرن ثم طلقها قبل ان یدخل بها ثلاثه تطلیقات کل شهر تطلیقه، قال بانت منه فی تطریقت الاولا و اثنتان فضلون و ها خاتمون یا تزوج همتا شاعت و شاعت. همین مسئله که تو همه رساله های فارسی هم هست دیگه، من تکرار نکنم. پس اینم دلیل بر این هست که مالم یدخل به ها در حقیقت عده نداره، چون بعدش اون سوال دومیش ذهنش هنوز مشروب بود. حضرت فرمودن اون جایی که میگن سه ماه باید صبر کنه مال جاییه که لوکان دخل به ها اولا، فاما قبل ان یدخل به ها فلا رجعت له علیها قد بانت منه ساعت تطلیقا. همون اول که طلاق گفتن تموم شد دیگه، اون زن برای خودش آزاده، اون مردم برای خودش آزاده. چرا؟ برای اینکه مباشرتی وجود نداشته، برای اینکه ملاک دلیلی نداشته که عده بگیره، دلیلی نداشته که سه ماه صبر کنه، چون مباشرتی با هم نداشتن که، احتمال حملی وجود نداره. بنابراین این دو تا روایت و روایات دیگری هم در همین باب هست، 5-6 تا روایت هست، ولی این دو تا اسنادش محکمه.
هست که سائل ذهنش این بوده که بعد از این سه طلاق بودن بازم میتونه
رجوع باز میتونه بکنه،
یا حرمت ابدی آمده چون سه طلاقش کردن در
بعد از اینکه حضرت براش بیان کردن که طلاق اولی کار خودش کرده و دو تا طلاق زیادی بوده،
حضرت
این همین میگم که فتواهای دیگران در موارد دیگه تو ذهنش بوده، از این جهت دوباره حضرت سوال میکنه که میتونه رجوع بکنه قبل از اینکه سه ماه بگذره. خب آدم بی سواد و با سواد، مگه خودت نگفتی که مگه نگفتی سه طلاق حضرت فرمودن اون دوتاش علکی بود، یکیش درست بود اون دوتاش علکی بود، دیگه دوباره چی سوال میکنی؟ اون که میگن ولی رضا حضرت بهش فرمودن، ولی رضا دوباره حضرت بهش فرمودن، اون که میگن سه ماه باید صبر کنه مال وقتیه که دخول باشه، وقتی دخول نباشه همون ساعت هم میشه.
حضرت از رضعی بودن و غیر رضعی بودن جواب دیده، ولی شاید سائل در ذهنش بوده که حالا که سه تا طلاق داده حرمت ابدی آمده یا دوباره میتونه تزویج کنه، شاید در ذهن سائل این بوده.
خیلی خوب، یعنی منشأ سوالش همینه دیگه، چون سه تا طلاق داده،
سه تا طلاق داره دوباره میتونه ازدواج کنه یا نه؟
لهو ان قیل له فله ان یراجعها اذا طلقها تطبیقتا قبل ان تمضی ثلاثه اشهر. معلوم میشه شبهه ثلاثه اشهره، نه شبهه مسئله به اصطلاح سه طلاق بودنه. سوال میکنه که زبان خودشه، لهو ان یراجعها اذا طلقها قبل ان تمضی ثلاثه اشهر، یعنی تو ذهنش بوده که وقتی طلاق دادن باید سه ماه بگذره تا بشه دوباره به اصطلاح رجوع بکنه. اینجا لذا حضرت بهش میفرمان اون صلات اشهر مال جاییست که دخول باشه، وقتی جای دخول نیست صلات اشهر نداره. پس این مسئله
خدا ببخشید، این اهل تصنن من تصورم نیست، اهل تصنن اولا مستم النساء رو مس میگیرن دخول نمیگیرن، چون روایات ما دخول را شرط میدونه. اونا میگن همین بازن دستم بدی وضو باطل میشه، در فتواهاشون هست. این احتمال دارد که
یعنی اگر فقط مثلا دستشو گرفت و یه تقبیلی داشت، این میگن باید رده نگه داره.
الان این
هیچ فقیهی اینه گفته از اهل سنت که اگر فقط دستشو گرفت و بعدم یه تقبیلی باش انجام داره
و تموم، دستشو گرفت طلاق داد، دخولم نکرد،
دخول نکرد،
این احتمال دارد این سه طلاقه حساب میکرده.
من نمیدونم، من فتوای اگر این بود معمولا اشاره بهش میکردم. ببینید اونا هم که میگن سه طلاقه بحث یک مجلس و سه مجلس با اختلاف با ما اختلاف دارن، ویلا اگر در سه مجلس باشه ما هم میگیم طرح حرمت ابدی میاره، اونا میگن حرمت ابدی میاره. منتها اونا میگن در یک مجلس هم میشه سه تا طلاق باشه، ما میگیم در یک مجلس سه تا طلاق نمیشه. یعنی اختلاف شیعه و سنت در سه طلاقه نسبت به اینکه سومی حرمت میاره مال فی مجلس واحد و فی مجالس متعدده است. اما اگر در مجالس متعدده باشه قطعا سه طلاق حرمت میاره و در مجالس متعدده است، اما اگر در مجلس واحده باشه از نظر ما سه طلاق
امام میفرمه سه طلاق یه دن حساب میشه دو تا اضافه است.
خیلی خوب، حالا به هر حال این یک مسئله که لا عدت علی من لم یدخل بها.
الان اگر ما باشیم فقط این آیه باشد، روایت رو از نظر کنیم، ما چه میفهمیم از آیه؟
میفهمیم که
حتما باید دخول باشه.
میفهمیم که برای اینکه قرآن، نه اجازه بدید، به قول شهید همیشه قرآن در همه جاها میگه اینجا او جاءکم من القائد لا مستم النساء، شاید 7-8 جا لا مستم النساء رو داریم. این لا مستم النساء هیچ وقت دستشو گرفتن و ماچش کردن نیست، مسلما لا مستم النساء مخصوص در راجب ماه رمضان و روزه هم لا مستم النساء داریم، اینجا هم لا مستم النساء داریم. شهید اینجا میفرمایند من ثنای القرآن الکریم این که چیزهایی که معمولاً ذکرش زشته قرآن کریم با اشاره به لوازم و ملازمات اشاره کرده، و چون دخول از چیزهایی است که صریحاً ذکر بکنن خیلی به اصطلاح لطفی نداره، از این جهت قرآن کریم با لامستم گرفته. از این جهت لامستم النساء ما اگه باشم، من اگر باشم از تمسوه نه نمیفهمم یعنی دست به سر صورتش کشی، اینا نمیفهمم. ببینید قبل و بعدش هم بخواه نگاه کنید،
ببخشید شیخ مردوخ کردستانی رسانش فارسی شافعیه، اونجا صریحا دارد که اولا مستم النساء فقط مست دیگه، دخول مخول نیست. حتی میگه کسی وضو بگیرد دست خانمش را بگیرد وضوش باطل میشه، فارسی هم
یا ایها الخال. عموم بحثای دیگه است، از این فتاوای شاز زمان خودمونه اگه بگید که از اینا بدتره، یعنی فقهای بی سواد فعلی اهل سنت واقعا بین فقهای باسوادشون اصلا مورد بحثه که این فتواها چیه. و اگر دیده باشین این فتواها که گاهی اخیرا بعضی هاشون دادن راجبه همین چیزهای امروزی بعضی هاش خیلی توجه. ولی ملاحظه کنید اگر واقعا بینکم و بین الله قبل از لامستم یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. لازم نیست عده بگیرند. نکحتم قبلی و لازم نیست عده بگیرند، بازم مالم تمسوهن یعنی مست نکرده باشی. یا انصافاً تن که بود قبلی
روایات دخول نبود احتمال دید ما هم همچون میفهمیم تو روایات دخول هست که تمرکز
خب اگر من که فکر میکنم اگر که روایاتم نبود به آیه نگاه میکردیم با توجه به قبل و بعد آیه لما لم تمسوهن نه و عده علکیه و باشه این معناش اینه که یعنی همینجوری زنه نباید بره شوهر کنه، سه ماه باید همینجوری صبر کنه، یقین داره که هیچ چیزی وارد رحمش نشده، هم زن هم شوهر همینجوری سه ماه باید برن صبر کنن. خب هم چیزی من نمیدونم. به هر حال اگرم باشه اون در فتوای اونها نمیدونم باشه نباشه، در هر صورت
اولا که ما داریم این داره که ایتی وارد نشده به رحمش، پس همین عرضی که من میکردم الان دستگاه به اصطلاح سونوگرافی
همون فرمایشی که میفرمودید الان صبر کنید اگر از بحث رسیدیم و نه عرض نکردم شما دوباره بفرمایید. عرض کنم که تا اینجا معناش این شد که اگر عرض شود که دخول نیست عده ندارم، اما دخولت به ما هو دخول منظور نیست، دخول به ما معهو انزال الماء منظوره. این را از کجا میفهمیم؟ از این روایت اولیه که فرمود العدت من الماء، که صریحا فرمودن در یه روایت دومم داره، باز اونم العدت من الماء داره. این روایت سومم عرض کنم که میگه در صورتی که دخول نباشه، روایاتی که میگه اگه دخول نباشه عده نداره و اگر دخول باشه باید عده نگه دارن، این به خاطر ماه و به خاطر حمله. از این جهت اومدن گفتن که مثلا خسی چجوره، ممسوح چجوره، ممسوح یعنی مقتوع الاله کلن، حالا به هر دلیلی که رخت در جاهلیت بوده و یا در یه حادثه براش پیش اومده باشه ممسوح چجوره. ولی دا ایشون اومدن جدا کردن که ممسوح گاهی به اصطلاح کل آلت رجولیت و انسیان همه از بین رفته. آیا اینجا هم امکان داره؟ گفتن اینجا دیگه امکان هم مثلا مشکله، این تو نزولی وجود نداره. به عبارت دیگر همونطور که همه میدونیم و علمم ثابت کرده است، اصلا منی از طریق انسیین ساخته میشه، حتی چپ و راستش هم در نطفه اثر براش قائل هستن، در علم امروز هم دقتهای خاصی کردن. از این جهت حالا شما این تیکشم گوش کنید که دوباره اشکال نکنید. از این جهت با اینکه اون روز این بحث را هنوز مطرح نبوده، شهید میفرماین که لو ادخل منی یهو، لو ادخل منی یهو فهو ملحق به من ادخل بها، یعنی اگر نه دخول نکرده، حالا به هر دلیلی دخول نداشته ولی استخراج منی کرده و ادخل منی یهو، اینجا باز گفتن که عده باید نگه داره. لو ادخل منی یهو
این هم در تأیید من آقا
ما نمیگیم لب شما یا تأیید شما، میگم همین بحثی که کردید اینم بشنوید که اون موقعی که همون تایید شما سوال کردید، اون موقع هم گفتم میاد این مسئله. البته این مسئله مبسوط و مفصلیه و انواع اقسامی داره که خب حالا بعضی دوستان لابد ملاحظه کردن. من این چیزی نوشتم دارن 12 صورت روش رو نوشتم که در دنیای امروز عملیه و دارن عمل میکنن. و بعضی هاش مشروعه و چند تاش هم نامشروعه، ولی خب گاهی هم عمل میکنن و بعضی هاش هم تا اونجایی که از خود زوج باشه مشروعه. یعنی مثلا ضعف در مرد، ضعف در زنه. و سراغ اون بحث الان ما نمیخوایم بریم، سراغ بحث عده داریم، سراغ اون بحث دیگه نریم که در چه صورتی در حقیقت منی یک مردی وارد رحم یک زنی میتونه بشه و مشروعه. در 12 صورت به اصطلاح قابل تصوره، چند صورتش مشروعه، اونایش که مال خود زوجه به هر صورتش مشروعه. اگر مال غریبه باشه در برخی از صورتش که مشخص نیست و ناشناخته است و صدق به اصطلاح دخول نمی کنه، این مورد اختلاف نظر آیون هست. بعضی صورتش ما جایز می دونیم، بعضی صورتش هم جایز نمی دونیم. یعنی الان مثلا دستگاه امروزی دنیا به اصطلاح منی رو به قول خودشون تطهیر می کنن. تطهیر میکنن یعنی زوائدش رو میگیرن و فقط اون اسپرم رو نگهداری میکنن، چون زوائد داره، ملحقات داره، مایعات دیگه داره، زوائدش رو میگیرن، اسپرم تنها رو به قول خودشون جدا میکنن، بعد همین اسپرم رو استرلیزه میکنن، یا بعد از استرلیزه مثلا نمیدونم توی فریز یا فریز میکنن، یا بعد از استرلیزه فریز میکنن. یعنی بانک در حقیقت اسپرم دارن، مثل بانک سایر اعضا، در سایر اعضا بانک دارن. من شنیدم اخیراً یکی از بزرگان خود ما یک مشکلی پیش اومده راجع به کلیه و بردنشون خارج اینا، مشکل پیش اومده. من امروز صبح شنیدم، من نمیدونستم یه همچین وضعیت هم هست. بعد گفتن بله بالاخره قرار است که کلیهشون رو عوض بکنن. در هر حال بانک اعضا داره، دنیای امروز نسبت به اعضا و جوارح بانک داره، یعنی از افرادی که تو جنگ یا در حالات مثلا ضربه های مغزی یا جاهای دیگه عضو به درد بخوری دارند میگیرن و نگهداری میکنن، اوناش که قابل نگهداریه. حالا قلب ظاهرا هنوز این کار نشده، ولی در ایران ما یادتون هست چندی پیش یک نمونه انجام گرفت که خیلی واقعا رقت آور بود، در یک از شبهای ماه رمضان تلویزیون گذاشت که قلب یک جوانی را که ضربه مغزی شده بود در قلب یک جوان دیگری جایگزین کردن و بعد دو تا مادر را هم آوردن، دو تا بچه ها را آوردن و تلویزیون نشون داد. من خودم شاهد بودم، دیدم که هر دوشون هم مادرها بالاخره گفت فرقی نمی کنه، قلب بچه من در سینه بچه تو الان داره کار میکنه، که اون خیلی کار مهمیه و خوشبختانه در ایران هم عمل کردن یک نوبت قلب رو. اما ظاهرا قلب رو هنوز به نوعی که بشه نگه دارن و دوباره برگرده برای ضربان، این هنوز ظاهرا در دنیا عملی نیست، ولی سایر اعضا و جوارح عملی هست، از جمله اسپرم مرد. اینجا هم ایشون می‌فرمایند در فروعات دخول و عدم دخول لو ادخل منیه، من عبارتش بخونم ببینید، وفی حکمهی دخول و منیهی المحترم فرجان، یعنی به دقیق رحمی منی محترمی رو به اصطلاح، یعنی منی از مرد، از مثلا خود زن شوهر باشه، اگر دخول اونجوری نیست ولی انزال ما هست، یا ادخال ما هست، نه انزال ما هست، ادخال ما هست. وفی حکمهی دخول و منیه المحترم فردن فیلحق به الولد انفرد و تعتد به وضعهی، ناچار اگر با این به اصطلاح دخول منی هم پیدا کرد، هم یلحق به الولد و هم تعتد به وضعهی، ادش هم به وضع حمله، همین حملیست که از ناحیه به اصطلاح ادخال منی محقق شده. این یک مسئله که با فروعاتش نتیجتاً صغیره هم ملحق می شود به غیر مدخوله، یعنی صغیره‌ای که لا یحتمل و حملن، یعنی اصلا به عبارت دیگه آبستن نمیشه به دلیل صغر سن، اگر مباشرتی هم باش انجام شده باشه اون هم عده نداره ولو دخول شده باشه ولو دخلبه ها، یعنی تصریح میکنن صغیره ای که حمل بر نداره مثلا حتی میپرسه تو روایات باب هم هست، الان من نیاوردم روایت شو که از امام سوال میکنه که مثلا در حوزه چه سنی، حضرت میفرماین زیر 9 سال این حالت رو داره که زیر 9 سال اگر دخول هم باشه حمل بر به اصطلاح قبول نمیکنه، او هم ملحق هست به اصطلاح غیر مدخوله و عده‌ای براش نیست در حقیقت، این هم صغیره ملحق به او هست. و امرضا شرایم آورده است که از صغیره قبل بلوغ تس ازا طلقت فلا عدت علیها و این کان دخل بها فلا ردت لزوجه ها و تزوج من ساعته ها، همون موقع هم میره به اصطلاح میتونه بره به اصطلاح دیر بکنه، یعنی صغیره ای که عقد ازدواجی خونده شده و دخول هم انجام گرفته ولی زیر سن 9 ساله بوده، چون زوجیت که محقق میشه اما حمل محقق نمیشه، پس اینا زن و شوهر بودن طلاق داده بلا فاصله میتونه بره شوهر بکنه. صلی الله علیه و آله.